ضمن عطر تبریک به مناسبت عید مبعث خدمت همه آقایون و همشیره ها، همانطور که رویه اینه تا حالا این بوده که در مجالس توضیحات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده راجع به فرمایشات حضرت صادق و دیگر دستورات خونده می شد، امروز هم به همون مناسبت برای شادی روح ایشان سخنانی که در مورد مبعث فرموده اند با هم مطالعه می کنیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده دستوراتی که فرموده اند عمل کنیم و با اون مقاماتی که باید برسن همه برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید مبعث را به همه مسلمین جهان، به خصوص شیعیان و بالاخص فقرا، مخصوصا فقرای حاضر در این جلسه و آنهایی که این سخنان را میشنوند، تبریک میگویم. این عیدیست که خداوند با آوردن آن بر ما منت گذاشت. خداوند با این همه نعماتی که داده ما را آفریده، هستی بخشیده، بر ما منت نگذاشته و حتی وقتی میخواهد مؤمنین را تشویق کند میگوید جان و مالتان را میخرم و در مقابل بهشت را میدهم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. وقتی میخواهد بگوید انفاق کنید، میگوید کیست که به من قرض بدهد؟ من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. و با اینکه مالک همه چیز است، اما با این همه بزرگواری چند چیز را بر ما منت گذاشت. یکی از آنها ایمان است که ان الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دیگران که می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذا بعث فیهم رسولا من انفسهم و یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خداوند بر مؤمنین، بر شما منت می گذارد که از بین خودشان کسی را برمی‌گزیند تا آیاتش را برای آنها بخواند و برای اینکه آنها را تربیت و پاک کند و به آنها کتاب الهی و حکمت بیاموزد. اینکه برمی‌گزیند همین بعثت است. پس به این گزینش خیلی اهمیت می دهیم و باید هم بدهیم، برای اینکه خدا بر ما منت گذاشته. اگر هم ما قدرش را ندانیم، خداوند وقتی منت می گذارد بر ما، معلوم می شود که خیلی چیزهای با ارزشی است. نقص از ماست که متوجه نمی شدیم. این است که عید مبعث یا بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را باز هم به همه تبریک میگویم. لغت بعثت و بعث و مبعث در موارد مختلف به کار برده شده است. مثلا در مورد خواب بیدار شدن هم در بعضی موارد بعثت میگویند. لکم الحمد و انبعثنی من مرقد ولو شئت جعلناه سرمدا. البته این در مورد روز قیامت هم مصداق داره، ولی در مورد صبح هم که از خواب بیدار می شویم ما را از مرقدمان به اصطلاح برانگیخته و بعض راجب فرستادن نماینده یا مأموریت دادن به نماینده هم اسمش را بعثت گفته، کما اینکه بعثت رسول صلی الله علیه و آله میگوید. بعثت دلالت های معنوی متعددی دارد و چه بسا منظور خداوند تمام آن معانی است. یکی از معانی بعثت برانگیخته شدن در روز قیامت است که خداوند مرده را زنده می کند. بنابراین زنده کردن مرده یک برانگیختگی است، یک بعثت است. پیغمبر را خداوند برانگیخت. برای کی؟ برای ما. چرا؟ برای اینکه ما را از خواب غفلت، از آنچه مرگ انسانیت است، نجات بدهد. به ما روح انسانیت، یعنی در واقع روح الهی بدمد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء والقلب. ای مؤمنین، وقتی خداوند به پیغمبر شما را می‌خواند، به سمت امری که شما را زنده می‌کند اجابت کنید و دنبالش بروید. تمام دستورات پیغمبر و تمام دستورات اسلامی ما را زنده می‌کند و جان می‌دهد. پس آمدن آن کسی که ما را زنده می‌کند و از مرگ بیرون می آورد خودش بعثت است. بنابراین به این معنا این بعثت انشاءالله بعثت ما هم باشد، یعنی خداوند ما را از مردگی نجات بدهد و زنده کرده باشد. در عربستان آن روز هیچ بارقه از آنچه امروز علم و فرهنگ و تمدن میگویند نبود، ولی پیغمبری که از آن محیط ظاهر شد تمام جهان را گرفت، مثل چتری که از یک کویر بی آب و علف به تمام جهان سایه افکند. فرقی که در اینجا بین فلاسفه و نوابغ با پیغمبران دیده می شود این است که نوابغ، علما در محیطی به وجود می آیند که سابقه تعلیم و تربیت دارند، مثل یونان قدیم که مرکز تمدن و مرکز فلسفه و هنر بود، یا ایران قدیم. ولی مابقی جاها در جهل و فساد غوطه‌ور بودند. پیغمبران در محیطی برانگیخته شدند که ظاهراً به هیچ تناسبی با مولودشان نداشت. از همون اول چنین بود. مثلا نوح علیه السلام در محیطی رشد کرد که مسخرهش می‌کردند و چندین بار کتکش زدند. نزدیک بود که جانش را از دست بدهد، ولی خداوند مقدر کرده بود که بماند. موسی علیه السلام در سرزمین بنی اسرائیل آن روز ظهور کرد. البته مدتی در محیط درباری بود و بعد برگشت. وقتی که وارد زندگی ساده چوپانی شد، آن وقت خداوند او را برانگیخت. عیسی علیه السلام همینجور. پیغمبر ما هم چنین بود، در محیطی و زمانی برخاست که ظاهر آن با ظواهر اسلام به هیچ نحو متناسب در نمی آمد. به این معنی که کشورهایی که در دور تا دور محیط عربستان بودند، مثلا کشور ایران آن روز در فساد بودند. در آن زمان کشور ایران رژیمش رژیم سلطنتی ساسانیان بود که پادشاهانش خودشان را خدا یا اقلن فرزند خدا می دانستن. در محیط جامعه درجه بندی بود، چهار گروه بودند که هیچ گروهی حق نداشت از مزایای گروه دیگر استفاده کند. سواد یاد گرفتن فقط مخصوص موبدان و بالادستان بود، اگر می خواستن یاد می دادن وگرنه که نه. در این طرف در عربستان هم بی سوادی بود. در تمام مکه میگویند 7 یا 17 نفر بودند که سواد خواندن و نوشتن داشتند. در آن محیط که مردم حق خودشان نمیدانستند که تقاضای سواد آموزی کنند، در آن محیط که به قول خودشان مردم عرب بادنشین و عرب بیابانگرد بودن، دستوری آمد که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، هر مسلمانی باید دنبال علم و دانش برود. چقدر تفاوت بین این هاست. آنجا کسی خودش را همچون خدا می دانست، ولی در اینجا کسی آمد که گفت لا اله الا الله، جز خدا خدایی نیست. وقتی به خودش خیلی توجه میکرد میفرمود انا بشرون مثلکم، من هم بشری هستم مثل شما. در امپراتوری روم در آن وقت همین وضعیت از لحاظ حکومتی بود. از لحاظ مسیحیت هم کشیش ها خودشان را حاکم بر همه سرنوشت مردم می دانستن. ولی در این طرف درست است که جانشین پیامبر علی علیه السلام بود، ولی شاید خداوند مصلحت دانست که مسلمانان خودشان خلیفه را انتخاب کردند. در خود عربستان هم قبائل همیشه با هم در جنگ و جدال بودند. قبیله یک واحد اجتماعی بود که بالاتر از فرد بود. یعنی اگر فردی از یک قبیله مورد ستم واقع می شد، تمام قبیله خونخواهش بودند و برایشان فرق نمی کرد که مثلا چون یک نفر از افراد قبیله کشته شده، فقط قاتل را پیدا و قصاص کنند. لذا به هر یک از افراد آن قبیله قاتل که دسترسی داشتند مجازاتشان می کرد. اما پیامبر به این مردم فرمود ولکم قصاص فی الحیات، در قصاص حیات داره. و افسوس، کتب علیکم القصاص فی القتل حر بالحر، در قتل حق قصاص داری، یک نفر آزاد به یک نفر دیگر. اما بعد می فرماید فمن اوفی له من اخیه شیء، کسی که از برادرش عفو کند یعنی حقش را ببخشد، این رحمتی است که خداوند به او کرم می کند. این با آن روحی عرب سازگار نبود. این از آن تفاوت هایی که نبوت پیغمبر با نبوغ و حکمت انسانی دارد. اصلا قبل از بعثت در واقع قوانینی در عربستان نبود که ما بخواهیم قوانین اسلامی را با آن مقررات مقایسه کنیم. چه مقررات فرعی و چه مقررات اجتماعی. ولی اگر قوانین اسلامی را با مقررات اخلاقی فرد یا با مقررات اجتماعی که علمای اخلاق نوشتن مقایسه کنیم، عظمت آن فهمیده می شود. با همه حملاتی که در این هزار و چند ساله به اسلام کرده، باز هم و باز هم خواهند کرد، معذالک اسلام روز به روز در توسعه و عظمت است. هر لطمه هم که بخواهند بزنند، هر لحظه هم که به اسلام و به مسلمین بکنند، این به منزله همان مثال چکش است که بر آهن کوبیده می شود و خاصیتش این است که آهن محکم تر می شود. آنقدر آهن محکم تر می شود که دسته چکش را هم می شکند. پیامبر در چنین محیطی به دنیا آمد و در چنین محیطی پرورش یافت. پرورشش مقدر الهی بود که ابتدا به دست جدش عبدالمطلب که موحد و خودشناس بود باشد، بعد از عبدالمطلب تحت تربیت عمویش ابوطالب بود که او هم موحد و خداشناس، بلکه به عقیده بزرگان تصوف که در هر دوره انسان کاملی باید باشد، ابوطالب سلف پیغمبر در امر هدایت بود. او به پیغمبر اجازه داد و پیغمبر را به شاگردی قبول کرد و بعد پیغمبر به مقامی رسید که ابوطالب خودش شاگرد پیغمبر شد. وقتی که هنوز بعثت رخ نداده بود و محمد را به عنوان نبوت نمی شناختند، او را به عنوان امین می شناختند. محمد امین کسی که مورد اعتماد و حل هر گونه اختلاف بود. کما اینکه وقتی بنای خانه کعبه را می‌خواستند تعمیر کنند، چهار تا سمت در خدمت خانه کعبه بود که هر کدامشان را یکی از رؤسای قبایل قریش تصدی داشت. وقتی می‌خواستند حجرالاسود را نصب کنند، هر کدام از اینها می‌گفتند من باید سنگ را بردارم، هیچ کدام توافق نکردم و بالاخره قرار بر این شد که هرچه محمد امین بگوید انجام دهد. وقتی پیغمبر وارد مسجد شدن، از ایشان پرسیدن. حضرت عبای خود را روی زمین انداختن و سنگ را روی آن گذاشتن و گفتن هر کدام از چهار قبیله یک گوشه عبا را بگیرد و بردارد و بیاورد اینجا. وقتی آنجا بردن، خود پیغمبر سنگ را برداشتن و نصب کردن. خوب، این اعتمادی بود که بی‌طرفی و بزرگواری پیغمبر حتی قبل از بعثت هم داشت. یا مسئله جف الفضول که قدمی بود در راه صدق در آن ایام جاهلیت به نام مردم برداشته شد. قسم یک عده از آنهایی که شاید راهی در دل به خدا داشتن، با هم نشستن و هم قسم شدن که مظلومان را کمک کنن. این را حلف الفضول می گفتن. پیغمبر هم به این حلف الفضول پیوست و همیشه از آن تجلیل می کرد. خوب، در همان ایام معمول بود که پیغمبر ارتباطی با معانی عالیه‌ای دارد. در قالب اوقات، چه ماه رمضان چه ایام دیگر، حضرت به غار حرا تشریف می بردن و در آنجا روزه می گرفت و عبادت می کرد و حضرت خدیجه با کمال بزرگواری در خدمت حضرت بود و تأیید و تشویق میکرد و هرگز موجب ناراحتی ایشان را فراهم نکرد. تکیه حضرت که قریش اذیتش می کردن به خدیجه بود و ابو طالب، چون ابو طالب از لحاظ اهمیت و احترامی که داشت و جانشین عبدالمطلب بود و خدیجه هم از خاندان محترمی بود و خودش را هم می شناختن، این است که کمتر مزاحم می شد. اما بعثت چگونه بود؟ بعثت یعنی وقتی که پیغمبر مأمور به بیان آن حقایقی شد که در دلش بود، همه پیامبران از اول عمرشون موحد و خداجو بودن، پیغمبر هم همینجور خداجو بود تا بعد از آن باری که از غاره حرا پایین تشریف می آورد، خود پیغمبر بعدن فرمود که دیدم جبرئیل آمد و به من گفت اقرأ، بخوان. من گفتم خواندن بلد نیستم. دو مرتبه گلوی مرا فشار داد و گفت اقرأ، باز همین را گفتم. مرتبه سوم باز فشار داد و گفت بنا به امر الهی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم، بخوان. به نام خداوندی که بشر را خلق کرد، او را از علق آفرید. بخوان به نام پروردگار بزرگوارت که با قلم تعلیم داد و آنچه را که انسان نمی دانست به او یاد داد، به بشر علم داد و او را با قلم آشنا کرد که انتقال علم است، یعنی هم خودش علم بیاموزد هم آن را انتقال بده. پیغمبر ما شروع کار رسالتش یا به اصطلاح امروزی شعار اولیش این بود، کما اینکه حضرت موسی شعار اولیش در وحی این بود که خداوند به او فرمود انا اخترتک اقم الصلاة لذکر، من تو را برای خودم برگزیدم و تو نماز را به یاد من بپادار. شاید این حکم برای بنی اسرائیل بود که دستور داده شد نماز را برای کارهای دنیا نخوانند، نماز را به یاد خدا بخوان. دستوری که پیغمبر ما داده شد این است که برو جلو، خودت میفهمی که نماز را باید به یاد من بخوان. علم الانسان بالقلم، خداوند انسان را علم علم داد، یعنی کم کم خود می فهم. آن وقت آن ملت، آن اسلام کودک بود که به او گفتن چه بکن، ولی این دفعه گفتن برو جلو خودت می فهم. بعد پیغمبر فهمود که آمدم پایین، در پایین کوه یا در جای دیگر باز فرشته ای را دیدم، به او نگاه کردم، به صورت انسان دیدمش که یک پایش یک طرف افق و پای دیگرش طرف دیگر افق، و به هر جا نگاه می کردم او را می دیدم، به هر جا بگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینم، به هر جا نگاه می کردم او را می دیدم. این کمال سلوک پیغمبر محو بود، البته نه در جبلی بلکه در ارباب جبلی. جبلی یک بار دیگر هم به صورت انسان برای پیغمبر متمثل شد و آن یادآوری واقعه در پیشگاه حضرت مریم بود. پیامبر فرمود که من ترسیدم، نگران شدم، حضرت آمدن منزل عرق کرده بودن، خودشون را پیچیدن در چیزی که آیه دیگر نازل شد، یا ایها المدثر قم فانذر، کسی که خودت را پوشاند برخیز و اندرز بده. حالا آیات اولیه نازل شده سوره مزمل و مدثر یا سوره حمد باید اختلاف نظر است، ولی فرق نمی کند. این واقعه در 27 رجب بود، یعنی امروز که روز مبعث است. البته بعضی ها می گویند چون در یک آیه آمد انا انزلناه فی لیلت القدر، پس همان قرآن در یک شب نازل شده، و در آیه دیگر آمده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد. اینها با هم منافاتی ندارد، چون بنا به تعبیرات عرفانی قرآن یک بار به صورت جملگی بر قلب پیامبر نازل شد که در ماه رمضان بود. انزل فیه القرآن دال بر انزال است، یعنی یک بار نازل شد، بعد هم به تدریج در هر موردی به اصطلاح شأن نزول آیات جدیدی آمد. این مثل این است که فرزن کوششی می شود و می خواهند یک سازمان یا شرکتی یا حکومتی تشکیل بدهند. برای این کار کلیاتی در ذهن همه هست و می گویند باید این جور باشد. بعد یک نفر دو نفر مأمور می شوند که اساسنامه را بنویسند. اصل آن چیزی است که در فکر همه هست و مشترک است که یک بار نازل می شود. قرآن هم به همین ترتیب یک بار در ماه رمضان بر پیامبر نازل شد و اساسش بر این است که لا اله الا الله. خوب طبعا کسی که این عبارت را بگوید به نبوت پیغمبر هم ایمان دارد و میگوید محمدن رسول الله، و بعد معاد یا برگشت به سوی خدا را هم قبول میکند. اینها اساس اولیه اسلام است و همه احکام قرآن با اینها منطبق است. این روح اولیه قرآن اثر بعثت هنوز که هنوز است در جهان می‌بینی. آثاری که این واقعه در بشریت داشته تا روز قیامت هم ادامه خواهد داشت. پیغمبر در اول فقط خودش و چند نفر از نزدیکان می‌دانستند که پیامبر است. نماز قبلاً مدت‌ها دو رکعت، نمازی که حضرت می خواند فقط خدیجه و علی پشت سرش بودند و می رفتند به مسجد الحرام جلوی کعبه نماز بخواند. مدت ها فقط همین بود تا اینکه خود واقعاً تدریجا قدرتی به پیغمبر داد. خداوند هم عبا دارد از اینکه امور را جز به اسباب خودش انجام بده. ابی الله ان یجزی امور الا به اسبابها. البته گاهی ممکن است خلاف این هم باشد، چنانچه برای موسی عصا کار اژدها را کرد، یا اینکه نیل را شکافت، ولی این به ندرت است و هرگاه خداوند بخواهد بکند به وسیله اسبابی که خودش آفریده میکند. خوب، به طور طبیعی اول پیغمبر از وضعیت خودش در میان مکه خیلی ناراحت بود. یک تنه باید در تمام مکه بگوید که این بت‌ها چیز که میپرستید، اینها سنگ است. همان کاری که حضرت ابراهیم هست میخواست بکند که در آتش انداختنش، خداوند تدریجا او را محکم کرد. در یک آیه قرآن آمده خطاب به پیغمبر، میگویند کافران میپرسند که چرا قرآن یک باره به تو نازل نشد. خداوند می فرماید قرآن را کم کم برایت فرستادیم که قلب تو را محکم کند. یعنی تدریجا این بار سنگین را به عهده‌ات گذاشتیم تا اینکه پیامبر به درجه رسید که خداوند فرموده انذر عشیرتک الاقربین، قوم و خویش خود را انذار کن و بترس. اینها همه دنباله بعثت است. بعثت را از لحاظ شخصی بگیریم همون اولی است که پیامبر برانگیخته شد، اما اگر از لحاظ ما امت بگیریم اینها همه مراحل بعثت. در اینجا پیغمبر مبعوث شد بر قوم و خویش‌هایش، از این رو قوم و خویش‌ها را دعوت کرد به قضایی که ظاهراً کم به نظر می رسید، ولی مهمانان تقریباً 40 نفر بودند و خوردن و زیاد هم آمد. روز اول گویا مجال نشد. روز دوم و روز سوم پیغمبر فرمود هر که به من ایمان بیاورد و هر که با من به اسلام بیعت کند جانشین و وصیه من است. اما هر چند بار فقط علی علیه السلام بلند شد و عرض کرد من در خدمتم. از اینجا دیگر دعوت پیامبر آشکار شد. پیامبر گفت که شما مرا راستگو می دانید؟ همه گفتند بلی. فرمود اگر من بگویم پشت این کوه‌هایی که دور کعبه را گرفته قشونی هست که می خواهد شما را قتل و غارت کند، باور می کنید؟ گفتند بله. گفت پس من به شما خبر می دهم که یک روز محاسبه در کمین شماست. از آن روز حساب بترسید و به خداوند ایمان بیاورید. همه حضرت را مسخره کردند، ولی به تدریج چند نفری ایمان آوردند. ابوبکر، عثمان و چند نفر دیگر ایمان آوردند، ولی باز هم اذیت می کردند. پیغمبر به طائف تشریف بردند. در آن زمان 3 شهر مدینه و مکه و طائف در عربستان اهمیت داشت. جاهای دیگر همه قبیله‌ای بود. حضرت رفتند به طائف و به عزت خودشان را به آنها اعلام کردند، ولی آنها هم حضرت را بیرون کردند. حتی بچه ها را وادار کردند به حضرت سنگ بزنند و پای ایشان زخمی شد. فقط 1 نفر غلام مسیحی بود، خدمت حضرت آمد و مسلمان شد. در آن زمان دعوت منحصر به همان محیط مکه بود تا خداوند مجدداً فرمود و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرن و نذیرا، تو را برای تمام مردم جهان به عنوان بشارت و انذار فرستاد. از اینجا پیغمبر بعثت را آشکار فرمود به این ترتیب که نامه های مرقوم فرمودن به پادشاهان وقت، یکی به حبشه، یکی به روم، یکی به ایران قدیم. آنها را به اسلام دعوت کردند و گفتند اگر اسلام بیاورید و دستورات اسلام را رعایت کنید ما با شما کاری نداریم، فقط می خواهیم اسلام بیاورید. از اینجا دیگر اسلام آشکار شد. بعثت در واقع از لحاظ خود حضرت همان لحظه‌ای بود که وحی آمد، یعنی جبرئیل آمد. از لحاظ ما مردم اگر بیعت را به آن معنا بگیریم که مرده زنده می شود، آن وقتی است که ما که از لحاظ انسانیت مرده ایم زنده بشویم. آن وقت برای ما هم بعثت است. بنابراین ما به تیمن این روز که بعثت اولیه پیغمبر و بعثت شخصی پیغمبر است و می شود گفت عید تولد معنوی ما هم هست، از خداوند می خواهیم که ما را هم برانگیزد، ما را هم از این مرگ معنوی نجات بدهد انشاءالله. انشاءالله خداوند توفیق بده که عمل کنیم دستورات.